فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. من شیرین فامیلی هستم و خوشنودم از اینکه در یک ساعت آینده همراه با شما خواهم بود. آغازگر برنامه این ساعت ما برنامه شادی است که افشین گرگین در لس آنجلس تهیه کننده و مجری آن است. از شنوندگان عزیز و دوستداران موسیقی پاپ ایرانی دعوت می‌کنیم که با ما بمانند و تا چند دقیقه دیگر برنامه مورد علاقه خود را بشنوند. پس از برنامه شادی، گزارش لس آنجلس را تقدیم شما می‌کنیم که همکارم فهیمه براتی گفتگویی دارد با هما سرشار، نویسنده کتاب شعبان جعفری.
شنوندگان ارجمند، بخش دیگری از اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. دو نوجوان فلسطینی امروز در شهر رفح در نوار غزه، در حالی که بلدوزرهای اسرائیلی خانه های فلسطینی را ویران می کردند، بر اثر شلیک تانک های اسرائیلی کشته شدند. این دو نوجوان فلسطینی که 14 و 15 ساله گزارش شدند، در حالی کشته شدند که فلسطینیان به سوی تانک های اسرائیلی سنگ پرتاب می کردند. حدود 20 تن دیگر نیز در جریان درگیری امروز در رفح زخمی شدند که وضعیت 10 تن از آنها بحرانی گزارش شده است. در شهر نابلس در کرانه باختری نیز امروز نیروهای اسرائیلی خانه های دو عضو گروه حماس را که در بازداشت اسرائیل قرار دارند ویران کردند. کمیسیون اروپایی امروز توصیه کرد که از 10 کشور نامزد برای پیوستن به اتحادیه اروپا دعوت شود در سال 2004 میلادی به عضویت این اتحادیه درآیند. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا همچنین در گزارش‌های سالانه خود در مورد گسترش اتحادیه اروپا از تلاش‌های بلغارستان و رومانی برای پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007 میلادی حمایت کرده است. کشورهایی که ورودشان به اتحادیه اروپا در سال 2004 میلادی پیشنهاد شده است، عبارتند از لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی، لیتوانی، لتونی، استونی، اسلوونی، قبرس و مالت. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق امروز گفت هیچ کشور عرب نباید انتظار داشته باشد که حتی در صورت همکاری با واشنگتن از حمله ایالات متحده به عراق بیزیان بماند. طارق عزیز در یک کنفرانس عرب در دمشق گفت حتی کشورهایی که اظهارات خوشایندی به واشنگتن بیان می‌دارند و پایگاه‌های خود را در اختیار ایالات متحده می‌گذارند، ناچار خواهند شد که پس از حمله تسلیم ایالات متحده و صهیونیسم شوند. در همین حال در سازمان ملل 5 عضو دائمی شورای امنیت در حال بحث بر سر یک قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده هستند که اختیارات بازرسان تسلیحاتی را تقویت و در صورت جلوگیری عراق از بازرسی ها اقدام نظامی را تجویز می کند. از سوی در واشنگتن قانونگذاران آمریکایی درباره قطعنامه گفتگو می کنند که از جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده برای حمله نظامی احتمالی به عراق پشتیبانی خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا جک استرو روز چهارشنبه در تهران گفت هنوز راه حل مسالمت‌آمیز برای صدام حسین وجود دارد تا سلاح کشتار جمعی خود را کنار گذارد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، جک استرو با اشاره به اینکه خطر صدام حسین را نمیتوان دست کم گرفت اظهار داشت این خطر در گذشته ایران و کویت را تهدید کرد و امروز نیز امنیت منطقه و دنیا را تهدید می‌کند. به گزارش ایرنا، وزیر خارجه بریتانیا که پس از نخستین دور گفتگوهای خود با کمال خرازی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس مشترک خبری با وی شرکت کرده بود، همچنین گفت که در برابر مسئله عراق مطابق قوانین بین المللی رفتار می شود و در این راه 5 عضو دائمی و 10 عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل مذاکره می کنند و از موضع یگانه‌ای برخوردارند. وزیر خارجه بریتانیا در آخرین ایستگاه سفر خود به چند کشور خاورمیانه امروز وارد تهران شد. زکی چاکان وزیر نفت و انرژی ترکیه امروز در بازگشت از تهران با مفید ارزیابی کردن مذاکرات خود با وزیر نفت ایران گفت واردات مجدد گاز از ایران به زودی از سر گرفته می شود. وزیر نفت و انرژی ترکیه در یک کنفرانس خبری در فرودگاه آنکارا با تشریح نتایج دیدار خود از تهران افزوده است، بر اساس تفاهم نامه‌ای که سه شنبه شب در پایان مذاکرات طولانی در تهران به امضا رسیده است، دو طرف اسناد لازم را جهت تصویب در هیئت مدیره های شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه آماده کردند و در اسرع وقت واردات گاز ترکیه از ایران از سر گرفته خواهد شد. گزارش می شود وزیر نفت و انرژی ترکیه در پاسخ به سوالی درباره نرخ گاز وارداتی ترکیه از ایران و اینکه ترکیه چه میزان تخفیف از ایران گرفته است، با اشاره به پاسخ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به همین سوال خبرنگاران در تهران اظهار داشته است که نرخ گاز شاید پس از تصویب اسناد لازم در هیئت مدیره های دو شرکت اعلام شود.
برنامه را با شادی آغاز می کنیم. برنامه از افشین گرگین که در آن مجموعه ای از ترانه های متنوع و خاطرانگیز موسیقی پاپ ایران را برای شما شنوندگان عزیز برگزیده است. دوستداران موسیقی پاپ ایرانی می توانند هر روز ترانه های جدیدی از خوانندگان مشهور ایرانی در برنامه شادی را بشنوند. همراه با افشین گرگین در برنامه شادی.
با سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امیدوار هستم حالتون خوب باشه و آرزو میکنم روز خوشی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. سپاسگزارم که در انتظار شنیدن برنامه شادی نشستید و امیدوارم مجموعه ترانه های پاپ متنوع این برنامه در دل شما بتونه جا پیدا کنه امشب. آغاز کردیم برنامه رو با ترانه زیبای ظالم با صدای معین، از تازه ترین آلبوم معین، آلبوم لحظه ها، در برنامه شادی از رادیو آزادی. با حدود 25 دقیقه آینده امیدوار هستم که با ما باشید و شاد باشید.
نگاه چه دل فریب، اما هر رای قشنگه یه سرابه یه فریب، یه سرابه یه فریب.
4 دقیقه گذشته رو در برنامه شادی با ترانه ظالم با صدای معین پشت سر گذاشتیم. دختر سرزمین من نام ترانه زیبایی است که در اینجا برای شما پخش میکنیم، ترانه با صدای افشین از آلبومی به اسم ستاره در برنامه شادی از رادیو آزادی.
از ما جداست، من این بره دنیا بوم، تو سرزمین عاشقات دلم تو این شهر غریب، تو فکر اون چشم سیاست. دختر سرزمین من، همیشه نازنین من، این روز میاد از این سفر فرهاد تو شیرین من. دختر سرزمین من، همیشه نازنین من، از این سفر برهای تو شیرین من. اینجا غریب من، من غریب، هم وطنی بی سرزمین، اما هوای عشق تو نفس می بخش نازنین. من شب زده تو شهر، شهر تو خورشید دیار، دلم شده سنگ سبور، اما همیشه با تو یا. دختر سرزمین من، همیشه نازنین من، یه روز میاد از این سفر فرهاد تو شیرین من. دختر سرزمین من، همیشه نازنین من، یه روز میاد از این سفر فرهاد تو شیرین من. این شهر پوشیده سکون، عشق کبیر بی بها، جای منه، جای منه، روزگاه بوندن من بدون تو نمیشی. و در زنده هم اینجا هنوز به خاطر عشق شما، بودی توی دنیای ما سبی وفا، به تو رسیدن آخر خسته ما. دختر سرزمین من، همیشه نازنین من، یه روز میاد از این سفر فرهاد تو شیرین من. دختر سرزمین من، همیشه نازنین من، یه روز میاد از این سفر فرهاد تو شیرین من.
دختر سرزمین من نام ترانه‌ای بود با صدای افشین، خواننده‌ای تازه نفس و خوش صدا و خوش سلیقه در برنامه شادی از رادیو آزادی. با هم سفری می‌کنیم به حدود 30 سال پیش و گوش می‌کنیم به یکی از ترانه‌های پاپ مشهور اون زمان با صدای زیبای رامش. رامش خواننده ترانه‌های معروفی چون آدمک، من وجودم مال توست، خواب خوب من، تو بارونی تو آفتابی و بالاخره همین ترانه‌ای که اکنون میشنوید، دلکم.
میدونم ای دلکم زودی آزرده میشی، با یه قهر با یه ناز میشکنی. تو میگم ای دلکم طاقت من، یا بسوز یا بساز میشکنی. جده رو بیراه نرو، حرف منو گوش بکن، بچه گیرو کنار بذار، عشق و فراموش بکن. زیبا دیدی فراتم، تو یه قدر رانا دیدی فراتم، خودتو به اون راه بزن همیشه، تو نگاه آشنا دیدی فراتم. دلکم سختن و سختن آخه تو که، دلکم همیشه باختن آخه تو که، دلکم فریب دنیا آخه تو که، مبازبت نشناختن آخه تو که. نرو بیراه نرو، حرف منو گوش بکن، بچه گیرو کنار بذار، عشق و فراموش بکن. طاقت من، یا بسوز یا بساز میشکنی. جده رو بیراه نرو، حرف منو گوش بکن، بچه گیرو کنار بذار، عشق و فراموش بکن. تو یه چش زیبا دیدی فراتم، تو یه قدر رعنا دیدی فراتم، خودتو به اون راه بزن همیشه، نگاهاش نادیدی فراتم. دلکم سوختن و ساختن آخه تا که، دلکم همیشه باختن آخه تا که، دلکم فریب دنیا آخه تا که، بازد نشناختن آخه تا که. جده رو بیراه نه، به منو گوش بکن، بچه گیرو کنار بذار، عشق و فراموش بکن. جده رو بیراه نه، به منو گوش بکن، بچه گیرو کنار بذار، عشق و فراموش.
خاطرات رو زنده کردیم با ترانه زیبای دلکم با صدای رامش. با شادی هستید و شاد هستید شنوندگان عزیز. تشکر میکنیم که به این برنامه گوش میکنید و امیدواریم از این برنامه لذت ببرید. دنبال میکنیم شادی رو با یک ترانه شاد شاد از خواننده جدیدی به اسم آفو. ترانه ابرو در برنامه شادی از رادیو آزادی.
با میشه من پیچه را میگی اکسامو بده، برو از پیشم برو دیگه تو نام نده. تا میگم دوست دارم ای برام ناز میکنی، موتو میبندی هی باز میکنی. ابرو میندازی بالا بالا، میدونم سر شلوغ حالا. ابرو میندازی بالا بالا، میدونم سر شلوغ حالا. یارم بشی تا برام ناز نکنی، موت اون نبندی ای باز بکنی. ابرو میندازی بالا بالا، میدونم سر شروع حالا. ابرو میندازی بالا بالا، میدونم سر شروع حالا. زندگی بی عشق سرده، دل من بی تو بارده. که به سرده دل من بیز و بار درده عبرو میندازی بالا بالا میدونم سرش شروع حالا عبرو میندازی بالا بالا میدونم سرش شروع حالا چرا میگی از سامو بده برو از پیشم برو دیگه تو نامه نده تا میگم از سخت دارم ای برام ناز میکنی ما تو میبندی ای باز میکنی عبرو میندازی بالا بالا میدونم سرش شروع حالا 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 عبرو میندازی
باریکلا آفو ترانه زیبایی بود به اسم ابرو در برنامه شادی از رادیو آزادی. صدای آشنا اومد، صدای اندی، بله، با ترانه خاطر انگیز و محلی ریحان در برنامه شادی، تازه ترین آلبوم اندی، آلبوم خلوت من، و گوش بکنیم به این ترانه زیبا ریحان در برنامه شادی.
They hurt, 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 they hur
دی به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم و با شراره برنامه رو به پایان میبریم با ترانه زیبایی از آلبوم تابلو، یکی نه دو تا، با صدای شراره در برنامه شادی از رادیو آزادی.
چشمک ستاره امشب با من رو خواب نداره، نرمک نرمک تو قلبم داره یکی پا میذاره باز دوباره، هر دو باشی یادت با من سایه به سایه، هر جا یکی از من دور دوری هر جا که هستی بیا
برنامه امشب به پایان رسیده و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز. به همه شما شب بخیر میگم تا دیدار بعدی رادیوییمون در برنامه شادی از رادیو آزادی. خدا نگهدار و شب خوش.
تو هستی یارم، تنها تو هستی یارم، تنها تو هستی.
برنامه شادی را میشنیدیم که افشین گرگین تهیه کننده و مجری آن است. حال به سراغ فهیمه براتی میرویم در لس آنجلس. در گزارش این هفته فهیمه براتی گفتگویی دارد با خانم هما سرشار، نویسنده کتاب شعبان جعفری، یک چهره ورزش باستانی که بیشتر به سبب نقشی شهرت یافت که در تحولات سیاسی روز 28 مرداد سال 1332 در جریان برکناری دکتر محمد مصدق از مقام نخست وزیری ایران ایفا کرد. این هفته در برنامه گزارش لس آنجلس گفتگویی داریم با نویسنده یک کتاب خواندنی درباره چهره جنجالی که در یک رویداد مهم تاریخ معاصر نقشی قابل توجه ایفا کرده است و بحث درباره این چهره، آن رویداد و نتایج آن نزدیک به نیم قرن است که ادامه دارد. سرشار، نویسنده که این کتاب که روزنامه نگاری با تجربه است، در طول چند سال در نشست‌های متوالی با شعبان جعفری که نامش با وقایع دهه 1330، کودتای 28 مرداد و برکناری دولت دکتر محمد مصدق پیوند خورده است، گفتگوهای پیرامون نقش او در این وقایع، چگونگی ورود او به صحنه سیاسی آن دوران و رابطه‌اش با دیگر دستندرکاران این رویدادها انجام داده است. حاصل این گفتارها در کتابی با نام شعبان جعفری در 488 صفحه گردآوری شدند. هما سرشار پیگیرانه کوشیده است گفتارها و ادعاهای شعبان جعفری را با اسناد و مدارک موجود بسنجد تا صحت و سقم آنها هرچه بیشتر روشن شود. از این رو مجموعه به دست آمده منبع با ارزشی است برای مطالعه و کندوکاو پیرامون مسائل اجتماعی سیاسی جامعه ایران در دوران معاصر. این کتاب از زاویه فرهنگی اجتماعی نیز در خور توجه است، زیرا زبان بکار رفته در آن محاوره‌ای و متعلق به قشری است که شعبان جعفری در میان آن رشد یافته و از این رو سرشار از اصطلاح‌ها و تک کلام‌های مردم کوچه و بازار و نمایانگر دریافت این قشر از مسائل اجتماعی پیرامون خود و چگونگی نگاه آنان به این مسائل است.
زمانه لقب گذاشتن مد بوده.
میگفتن حالا دیگه که تو محلی لقبی داشت. مدرسه
تو کدوم محل بود
آقای جان؟ مدرسه تو خود تقریبا تو چیز بود، تو همون چیه تکیه حاج رجولی بهشون گفتن، یعنی محیط سنگلچ. سنگلچ چند تا مثلا محل کوچولو دور و برش داشت که رفونگا بود، ابوخومه بود، چون اون تکیه حاج رجولی بود، تکیه رضوی خان بود، اینا تمامشون اونجا محل سنگچار چهار سنگلچ بود. جنایه چهار سنگیرج بشمونه که یه قنات آبی حساب سنگیرج بود که از اون قنات آب میمد میرفت تو خونه های مرد که میمدن تو اون قنات های مثلا مشمرده میمد یا فلا میمد سرش دعوه میشه سر آب بردن اون بود داستانی بود.
شما اصلا بچه
من رو سنگیرج
من از سنگیرج اصلا اونجا به دنیا اومد
خود سنگیرج من مرزا شما تو سنگیرج به دنیا اومد شمی رزاش خونه شده تو خونه با خونه کوچه باجمالی های کوچه روغنی ها میگفتن اونجا به دنیا اومد. خدا رفتگاه شما رو بیا آمرزه ما نرمون همیشه آخو وقتی ما خود پیش از اونم که این بساط پیش بیاد ما خود شهر شور بودیم دیگه بی خودی با بچه ها دوست داشتیم بریم مثلا با این اون دعوه مرافع کنیم از این صحبت ها نه چاقو کشی ها ما این بچه چاقو نکشتم دعوه مرافع ما رو خب میگرفتن کلون تری دیگه ما میبینیم خونه و ما رو میشتن مثلا زندان ما یه پتو باشیم نه پتو ما رو بده پتو میزه همیشه میزدیم اون ننه گفت بازم داریم این زندان ننه تا اون روز که من تو خونه بودم فرد و صبحش دیدم که از طرف اداره آگاهی اومدن در خونه ما و دوتا مأمور اومدن و گفتن که شما رو رئیس تیز میخواد رئیس کلانتاییه که آگاهی نیک اعتقاد ما آمدیم و خلاصه گفتیم ننه پتو رو ما رو
Thank you.
ارتشا در این گفتگوها از یک ویژگی دو پهلو برخوردارند. از یک سو به سبب رک بودن و مستقیم بودن، از حاشیه روی مصاحبه شونده که تمایل زیاد به قصه پردازی و پراکندگویی دارد جلوگیری می کنند، اما از سوی دیگر فضایی چون دادگاه میان پرسش کننده و پاسخ دهنده برقرار می کنند که مصاحبه شونده را به سوی پاسخهای دفاعی سوق می دهند. مثلا در پاسخ به پرسش چماقدار بودن، جعفری این اتهام را انکار می کند، اما در لابلای گفتگو از یورش خود و دستش به روزنامه ها، نشریات و صفوف احزاب مخالف برای درهم شکستن آنان می گوید. نویسنده کوشیده است در معرفی شبان جعفری در پیشگفتار کتاب از قضاوت درباره شخصیت وی و بخشیدن صفتی به او به خاطر شهرت کارهایش خودداری کند.
این کتاب دستاورد بیش از 80 ساعت نشست و 30 ساعت مصاحبه ضبط شده است. در روند این گفتگوها و رفت آمد به آپارتمان کوچک و بسیار ساده او، گوشه‌هایی از شخصیت شعبان جعفری برای من روشن شد که برای یک آن فکرش را هم نمی‌کردم. مردی سنتی، لوتی منش، قانع، شاکر داده‌ها و نداده‌ها، بلندطبع، تیزهوش، محتاط و محافظه‌کار، شوخ‌طبع و نکته‌سنج. یکی از همان اهالی آشنای جنوب شهر با محفوظاتی بکر و دست نخورده و فرهنگی غالب گرفته و پیش ساخته، موجودی وحشناس منظم با حافظه شفاف و اهل شعر و شاعری، ورزشکاری عاشق قدرت و هر آنچه نشان از این قدرت دارد که کمترینش میتواند لباس ارتشی و نظامی باشد، انسانی که کمبود دانش کتابیش را با یک ارتباط ویژه حسی و بدون کلام به سادگی ممکن میسازد، مردی خود ساخته با توانایی بهره برداری هوشیارانه از فرصت‌هایی که در زندگی پیش می‌آید.
در این کتاب افسون بعد ده‌ها ساعت گفتگو که طی چندین سال جمع‌آوری شده است، بیش از 50 سند تاریخی و همچنین بیش از 150 عکس تاریخی که برخی از آنان تا کنون منتشر نشده اند وجود دارد که از کوشش نویسنده برای ارائه مجموعی تا حد امکان کامل حکایت می‌کند. هما سرشار خود در مورد انگیزه پرداختن به این کار و روند پیشرفت آن چنین میگوید:
من در سال 1986 برای اولین بار آقای شعبان جعفری رو دیدم و اون موقع به یک مناسبتی چند نفر از دوستانشون آوردن منزل من و من تا اون لحظه هرگز این فکر رو اصلا فکر تصور این که با شعبان جعفری روز برخورد بکنم رو نمیکردم و در ذهنم هم نداشتم و این برخورد رو هم دوست نداشتم، به دلم ننشست و به دوستی که ایشون رو به منزل من آورده بود با نگاهی گلامیز نگاه کردم. اینا رو در پیش گفتار کتابم نوشتم که چرا او رو به خانه من آورده، ولی اون دوست من به من گفتش که تو چند دقیقه صبر کن، بگذاریم شب بگذره ببینیم چه میکنی. نشستند و شروع به صحبت کردن و من به محض اینکه شاید مثلا 20 دقیقه از حرف زدن آقای شعبان جعفری گذشت، به عنوان یک روزنامه نگار، یعنی همای سرشار شخصی رفت کنار و یک روزنامه نگار، هما سرشار روزنامه نگار آمد جلو و همون لحظه فکر کردم که از این مرد باید کتاب خاطراتش چاپ بشه و بعد از رفتم ضبط صوتم آوردم گذاشتم رو میز و هر چه حرف میزد ضبط کردم. ضبطش 1986 تقریبا 16 سال پیش، 16 سال پیش رو هم دارم. همون شب بهشون پیشنهاد کردم، گفتم شما باید کتاب خاطراتتون رو بنویسید و گفت که من چنین فکری دارم، به من هم پیشنهاد کردم ولی الان زمانش نیست، موقعی که زمانش شد این کار رو حتما میکنم. از اون زمان به بعد من متجاوز از 20 بار 25 بار براشون پیام فرستادم و پیغام فرستادم که آماده هستیم برای این کار، چون به نظر من نام شعبان جعفری با یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران گره خورده. کودتای 28 مرداد و در مورد او همه افرادی که در این کودتا درگیر بودند و یا محققین و پژوهشگران صحبت کردند، خود او هرگز در این زمینه صحبت نکرده. کسی که در متن این جریان بوده و حضور داشته و قضایای 28 مرداد، قضای قبل از اون و بعد از اون، دوران ملی شدن نفت، اینها کسی که در صحنه بوده خودش هرگز در موردش صحبت نکرده و در موردش بسیار صحبت شده تا به حال. و به عنوان میگم یه روزنامه‌نگار فکر کردم که یکی از سوژه‌های بسیار بسیار جالب این فرد برای اینکه کتابی در موردش نوشته بشه، حالا اهم از اینکه صحبت زیادی برای گفتن داشته باشه یا نداشته باشه. 2 سال خورده پیش پیامی از طرف آقای جعفری گرفتم که الان آماده است برای نوشتن کتابش. اون موقع دیگه به سن 80 سالگی رسیده بود و من رفتم سراغش و نشستم. ماها 60 ساعت مصاحبه باش دارم روی نوار و متجاوز از 80-90 ساعت اضافی هم با اون نشستم سر این کار. حرف برای زدن بسیار داشت و در مورد مسائل و رویدادهای آن زمان خاطراتش همچنان شفافه و بخشی از این خاطرات رو که به خودش مربوط میشه از نگاه و دید خودش میگه. به اعتقاد من که این کتاب رو نوشتم و 2 سال خورده روم کار کردم، این کتاب گوشه های تاریکی از این ماجرا و از اون دوران رو روشن میکنه. از نگاه مردی که در میدانمون زمان بوده، ممکنه عده‌ای خوششون نیاد، ممکنه عده‌ای باور نکنند، ممکنه برای عده‌ای سنگین باشه اصلا مصاحبه و یا نوشتن کتابی تحت عنوان شعبان جعفری، ولی من از تمام کسانی که چنین تصورات یا پیش‌داوری دارن فقط یه استدعا و یه خواهش دارم: کتاب رو بخونند و بعد من برای هر نوع پاسخگویی به آنچه که در این کتاب نوشته شده آمادم. این کتاب متجاوز از 50 سند تاریخی توشه، متجاوز 150 عکس تاریخی توشه، نشریات، رفرنس ها، منابع و مراجعی که در مورد شعبان جعفری نوشتن، کتاب ها همه روی تو این کتاب آمده. در مورد او هر آنچه که دستم آمده و دستگیرم شده، چه خوب و چه بد، تو این کتاب نوشتن. و بعد بخش صحبت های خودش و نگاه خودش به این ماجرا و حضورش در این میدان رو هم نوشتم. به عنوان یک روزنامه‌نگار اصلا سخنانش رو تفسیر و تعبیر نکردم، سوال کردم و پاسخش رو در این کتاب آوردم. نتیجه گیری از اون چی که در این کتاب اومده رو به ذهن کنجکاو خوانندگان کتاب میسپارم و مطمئن هستم کسانی که اهل کتابن، کسانی که محققن، کسانی که پژوهشگرن، میتونن از لابلای این کتاب، از نوشته های اون، چیزی که دوست داشتن بدونن و ظرف این 50 سال شاید در موردش اطلاعاتی نداشتن، از این نگاه و از این دید میتونن پیدا بکنن.
نگاه به خاطرات شعبان جعفری در گزارش لس آنجلس را برای چند دقیقه قطع می‌کنیم تا به خبری که همکنون از ایتالیا رسیده توجه کنیم. یک هواپیمای کوچک به آسمان خراشی در میلان برخورد کرده است. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، گزارشی زنده دارد از این رویداد. آقای رفعت؟
سلام آقای پادشاه. در ساعت 5:57 دقیقه امروز بعد از ظهر یک هواپیمای کوچک از نوع پایتر به بلندترین ساختمان ایتالیا که ساختمانی 30 طبقه و در مرکز شهر میلان قرار داره به نام پیرلونه اصابت کرد. این هواپیما گویا بین طبقه 24 و 25 اصابت کرده. در اون زمان در سنای ایتالیا که جلسه بود، رئیس سنا بلافاصله جلسه رو قطع کرد و گفتش که به این سوء قصدی است و از عملیات تروریستی، هرچند که هیچ منبع دیگری تروریستی بودن این اصابت رو تایید نکرده. این ساختمان که یکی از معروف‌ترین ساختمان‌های ایتالیا است و برای ایتالیایی‌ها همون حالت برج مضاعف نیویورک داره، در حدود 20 سال پیش از طرف شرکت پیرلی ساخته شده و به همین دلیل هم اسمش از پیرلونه، منتها از بیش از 8 سال پیش مرکز پارلمان ایالتی ایالت لومباردیا و مرکز استانداری و فرمانداری شهر میلان. تا اونجا که ما اطلاع پیدا کردیم حدود گویا 3 نفر کشته شدن، حتما 100% و بیش از 100 نفر که در میدون پایین بودن در اثر اصابت شیشه ها که حالت ترکش پیدا کرده بودن و تمام این میدان پخش شدن، که اون هم یکی از بزرگترین و مهمترین میدان های شهر میلانه، زخمی شدن و آمبولانس های زیادی در حال انتقال اینها به بیمارستانند. گفته میشه که خلبان این هواپیما، البته این خبر هم تایید نداشته شده، اندکی قبل از اصابت به ساختمان از در تماس گرفته با فرودگاه لیناته شهر میلان و گفته بوده که مشکلی در با چرخهایش پیدا کرده، که البته متخصصین میگویند که این مسئله نمیتونه باعث اصابت عاطفی ما بشه. آقای کاتیس،
با تشکر از شما آقای رفعت، منتظریم که گزارش های دیگه شما به زودی به دست ما برسه از این واقعی مهم. برخورد یک هواپیما به بلندترین ساختمان ایتالیا در میلان، به ساختمان پیرلی، در گزارش زنده احمد رفعت. باز میگردیم به گزارش لس آنجلس و گفتگوی فهیمه براتی، گزارشگر رادیو آزادی در لس آنجلس، با هما سرشار درباره خاطرات شعبان جعفری، کتابی به تازگی انتشار یافته.
شاید در مورد چگونه وارد شدن شعبان جعفری به عرصه سیاست ایران و بهره برداری حکومت وقت از جوانی و ساده‌لوحی او در سرکوب مخالفان میگوید:
چندین سال قبل از کودتای 28 مرداد شعبان جعفری وارد صحنه سیاست ایران شد، سیاست معاصر. شاید در سن 21 دو سالگی، موقعی که سرباز وظیفه بوده، ناخواسته و در اثر یک اتفاق، یک رویدادی که اون هم در کتاب اومده، اصلا این مرد سیاسی میشه، یعنی وارد نشریات چپی ها و نشریات حزب توده میشه و از او به نام یاد میکنن، با لقبی که به اون میدن شعبان بیمخ یادآوری میکنن و حضورش رو از اون لحظه میبینیم و اینکه چگونه او رو وارد ماجراها و صحنه سیاست کردن رو در این کتاب میخونیم. خودش اعلام میکنه در کتاب که من علارغم میل خودم و ناآگاه اصلا نمیدونستم چطور شد وارد این سیاست شدم، برای اینکه 21 سالش بوده، 20 21 سالش بوده، انسانی بوده که شلوغ بوده، عادت داشته که گاهی اوقات جلساتی چیزی رو به هم بریزه و از این شهربانی وقت یا مامورین وقت استفاده میکنن برای اینی که اون خط مشی که خودشون درشون میخواسته پیش ببرند رو معمولا میدونی که در تمام جریانات و رژیم های مختلف از گروه های امثال شعبان جعفری و یا در دسته های جنوب شهری برای پیش برد کارهای خودشون و اهداف خودشون میتونن استفاده بکنن. به این ترتیب وارد صحنه سیاست میشه و وارد صحنه سیاست که میشه، قبل از اینکه در جریان 28 مرداد حضورش رو ببینیم، در جریان حضور آیت الله کاشانی، رفتنش، آمدنش، زندان بودنش، تبعیدش در خارج از ایران، شعبان جعفری رو میبینیم. در قضایای 14 آذر 1330، 30 تیر 1331، 9 اسفند 1331، همه اینها شعبان جعفری حضور داره و خودش تعریف میکنه و اسناد و مدارکی هم در این زمینه هست که نشون میده که به چه صورت حضور داشته. در قالب این رویدادها حضورش به صورت مخالفت و مبارزه سرسخت با حزب توده و طرفداران حزب توده و چپی ها بوده و در این مورد هم خودش توضیح میده. من معتقدم که در طول تاریخ معاصر ایران و شاید در خیلی از کشورها سه گروه هستند که از افرادی از این قبیل استفاده میکنن و یا سوء استفاده میکنن. در کتاب هم اینو به تحت اونان یک سوال آوردم: دولت، دربار و روحانیون. و چندین بار این سوال رو به عناوین مختلف از شعبان جعفری میکنم که شما آلت دست دستگاه، دربار و روحانیون بودید. هر موقع که هر جا به صرفشون بود شما میشدی شعبان بیمخ، هر جا به صرفشون بود میشدی شعبان تاج بخش، هر موقع لازم بود میشدی شعبان جعفری. خودش ادعا میکنه که نه، تمام این کارهایی رو که کرده ابتدا به ساکن با ابتکار خودش این کارو کرده. ولی بعدن که به طور دقیق‌تر وارد سوال‌ها میشیم و سوالات متعدد میکنم از او، جاهایی مشخص میشه که بله، همون سه دستگاه در شرایط مختلف از افرادی از این قبیل و از خود این شخص تونستن استفاده بکنن. روحانیون با تکیه بر مذهبی بودنش دربار با تکیه بر سلطنت طلب بودن و شاه پرست بودنش و دستگاه با تکیه بر قدرتی که داشته و ارتش و این چیز. شعبان جعفری که اکنون بیش از 80 سال عمر دارد، به گفته هما سرشار همچنان خود را سرسپرده پادشاه درگذشته ایران و خاندان پهلوی می داند و نه تنها از آن چه که کرده پشیمان نیست، بلکه اعمال خود را در جهت ایران دوستی و آزادی ایران ارزیابی می کند.
مثل بسیاری از ایرانیان من هم فکر میکردم نقش او در کودتای 28 مرداد نقش خلاف خواسته ملت ایران و خلاف منافع ملت ایران بود، ولی او را در سن 80 سالگی مردی باهوش میبینم، مردی که در تمامی سالهای گذشته تونسته از فرصتهایی که وجود داشته بهره برداری بکنه، مردی است که به اعتقادات و باورهاش پابند همچنان و هنوز تمام سلولهای بدنش به شاه وفاداره و میگه در یه جای کتاب میگه که من نوکر خدا بیامرز اعلیحضرت بودم، نوکرش هستم، نوکرش خواهم بود. در یک موقعی که شاه ایران تشییع جنازش در مصر انجام می شده، به هر وسیله که تونسته به مصر رفته و برای تسلیت و حضور در تشییع جنازه و بعد هم میره به حضور شهبانوی ایران میره و تسلیت میگه و وفاداری خودش رو هنوز اعلام میکنه و همون روز در اون دیدار شهبانوی ایران بهش یکی از کتهای شاه رو میده برای یادگاری که این کت رو همچنان هر جا که میره با خودش داره و معتقده که محمد رضا شاه پهلوی و پدرش رضا شاه پهلوی به ایران خیلی خدمت کردن و ایران رو جز ایران پرستی و ایران دوستی چیز دیگه ای نداشتن و مردم ایران قدر ناشناس بودن و قدر او رو نمیدونستن. این اعتقادی است که داره و به همین دلیل برای کارهایی که کرده در اون زمان در دوران 28 مرداد قبل از اون و بعد از اون اظهار ندامت و پشیمانی نمیکنه. با اعتقاد هنوز باور داره که این کار رو برای خدمت به مملکتش کرده و اگه بار دیگه به دنیا بیاد بار دیگه این کار رو میکنه. موقعیت و مقامی رو که بعد از 28 مرداد به دست آورد البته نمیشه بی اثر دونست، این حتما اثر داره، ولی در تجزیه تحلیل هایی هم که میکنه معتقده که بچه های جنوب شهر و بچه هایی که مثل خود او در مناطقی که او بزرگ شده بیش از هر ایرانی دیگر ایران دوست، ایران پرست و شاه پرست هستن و معتقد اگه کار دست اونها بود این بچه ها بود همیشه ایران تمامیت خودش رو داشت، بیگانه به شمله نمی کرد. این تصوراتی داره.
یکی از همراهان شعبان جعفری در پیشبرد کودتای 28 مرداد طیب حاجی‌زاده‌ای بود که در مراحل گوناگون پیش و پس از کودتا با او همراه و هم مسلک بود، اما در طول 10 سال پس از کودتا به تدریج راه خود را عوض کرد و به مخالفان حکومت پیوست. نویسنده کتاب شعبان جعفری درباره عللی که باعث جدایی این دو یار دیرینه شد و آن دو را در برابر هم قرار داد میگوید:
امکاناتی که بعد از کودتای 28 مرداد براش پیش آمد، شعبان جعفری و طیب رو به دو جهت مختلف کشوند. طیب به دلیل اینی که میداندار بود
و شعبان جعفری به دلیل اینکه زورخانه دار بود این و بعد امکانات درست شدن باشگاه جعفری براش فراهم آمد به سوی ورزش و ورزش باستانی اینا کشیده شد تایید به طرف میدان رفت گرچه خود شعبان جعفری میگه چنین چیزی نیست اعتقاد نداره به این موضوع ولی در بعضی از نوشته ها آمده و در بعضی از اسناد که انحصار موز ایران رو به تایید دادن به خاطر همین حضورش در جریان 28 مرداد از این قبیل و بعد به دلایلی این انحصار موز از او گرفته میشه از طیب گرفته میشه این کار و این اتفاق باعث میشه که طیب از دربار و از سلطنت اینها بریده میشه و به طرف مخالفینش که روحانیونی بودن که از همون زمان داشتن با رژیم پهلوی مبارزه میکردن کشیده میشدن و الا اگر که یارمون باشه جاهایی نوشته شده و اسنادی هستش که روزی که ولیعهد ایران به دنیا میاد طیب بوده که سکه های پهلوی طلا رو زیر ماشین حامل ولیعهد و شهبانو ایران میرفته یعنی او همچنان تا اون زمان هم طیب هم جزء طرفداران رژیم بوده ولی در اثر اتفاقاتی که میفته که برخلاف منافعش بوده او به اون سو کشیده میشه ولی در جهت شعبان جعفری مثل اینکه رویدادها و وقایع اونجور که پیش میره همیشه در جهت این بوده که این استحکام روز به روز بیشتر بشه خودش از خودش به عنوان مذهبی روشن فکر یاد میکنه میتونم بگم که انسان خرافاتی نیستش و خیلی مذهبی افراطی نیست همچنان هم در این سن نماز میخونه روزه میگیره اعتقادات مذهبی داره در ایران هم همینطور بوده ولی من گمانم این هست که با توجه به روحیه مذهبی که داشته هرگز به سوی چپ کشیده نمیشده و جزو مخالفین سرسخت حرکات چپی و توده‌ای بوده و به خاطر همینم شاید یکی از دلایلش همین بوده که مذهبی نبودن اونا
بخش قابل توجهی از این کتاب به باشگاه جعفری و ورزش باستانی اختصاص یافته است. در دهه پرتلاطم 1330 و سالهای بعد از آن، برخی افراد، مکانها و رفتارها مفاهیم سمبولیک مثبت و یا منفی یافتند. باشگاه تاج، تیم فوتبال شاهین، چلوکبابی شمشیری، بازار تهران، کلوب شاهنشاهی و باشگاه جعفری نمونه هایی از این موارد هستند. نویسنده درباره این بخش از کتاب میگوید
بخش مهمی از این کتاب در مورد ورزش باستانی است ولی بخش مهمترش مسائل سیاسی است و وجود ایشون در عرصه سیاست کشور ایران در 50 سال گذشته است و قبل از اون اصولا چطوری سیاسی شدن چطوری وارد صحنه سیاست شدن حضورشون در رویدادها و وقایع 14 آذر 1330 در 3 تیر 1331 در 9 اسفند 1331 و 28 مرداد 1332 یعنی حضور فعال در 3 سال پر از آشوب تاریخ معاصر ایران و بعد از اون هم همه ما میدانیم که شعبان جعفری با درست کردن باشگاه جعفری و زنده کردن ورزش باستانی و جون دادن به این ورزش در صحنه بوده تا چند سال قبل از انقلاب از 15 ورزشکار باستانی کار جوان کم تجربه ایشون شروع کردن به بردن در مراسم 4 آبان آخرین مراسمی که آقای شعبان جعفری 4 آبان اجرا کردن 1600 ورزشکار باستانی کار که همه تربیت شده با لباس مرتب با ورز مرتب اونجا برنامه اجرا میکرد
امید من علا یا
گفتگوی هما سرشار نویسنده کتاب شعبان جعفری را با فهیمه براتی می شنیدیم. شنوندگان عزیز به دقایق پایانی برنامه این ساعت رسیده ایم. امیدواریم که مجموعه برنامه های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا روز و وقتی دیگر به شما خدا نگهدار می گویم.